به شرط اینکه که دولت در قیمت گذاری محصولات دخالت نکنه.
اجازه بده که همراه ما باشید آقای صمدی. آقای دکتر صبحانی،
بله،
عذرخواهی میکنم سکوت شما طولانی شد. پیش بینی میکنید آقای دکتر صبحانی با اون چی که جناب عالی فرمودید، آقای اشکنجاد فرمودن رو آقای صمدی پیش بینی میکنید در نهایت تصمیم به اینجا گرفته بشه اون سهمیه عرضه ماهیانه در بورس حذف بشه و این اون گره اصلی قیمت گذاری یا دخالت دستوری دولت در بورس کالا و قیمت گذاری فولاده پیش بینی میکنید اتفاق بیفته؟
ببین این باید این اتفاق بیفته.
نه پیش بینی تون میخوام بدونم.
همه داره میره به سمت
صداتون ضعیف آقای صبحانی.
بله
صداتون ضعیف قربان.
من دیگه دهنمو گذاشتم.
زنده باشید.
الان همه از هان داره میچرخه به سمت این شیوه نامه و 80% یا 70%. منظورم این بود که اصلا چه 80 باشه چه 70 باشه چه 90 باشه، اگر تناسب بین عرضه و تقاضا تنظیم نباشه، متعارف نباشه، هر قیمت پایی باشه رو همون قیمت پایی بسته میشه. بنابراین اون طرف باید بیان اول عرضه و تقاضا رو تنظیم بکنن.
درسته؟
وقت هم نیست، ما خودمون میدونیم که اصلا چقدر تقاضا توی بازار واقعی هست.
خب
عرضه متناسب با اون تقاضا.
حالا سوال آقای دکتر صبحانی، سوال
و اجازه بدن رقابت بشه روی قیمت.
حالا سوال آقای دکتر،
بله،
اگر برای شما سهمیه نذارن،
بله،
یعنی دخالت دستوری نکنن به تعبیری، بله، که جناب عالی آقای صمدی، بله، و آقای دکتر شونجاد بهش اشاره کردید و شما نخواهید عرضه کنید، بگید آقا الان مثلا چرا نمیتونید؟ نه فرض کنید آخه یه زمانی تو حوزه پتروشیمی ها این چالش وجود داشت، پتروشیمی ها عرضه رو قطعه چکانی میکردن و این اتفاق میافتاد، پتروشیمی رو بعدن درستش کردن. اگر تو فولادی هم چه اتفاقی میفته، حالا به هر دلیلی آقا کارخونه من خوابیده مثلا،
حالا خدمت رو عرض بکنم که چرا نمیتونیم
بفهمیم
30 میلیون تن فولاد تولید میکنیم.
خب
کل مصرف داخل اون 15 یا 16 میلیون تنه.
خب
یعنی ما 14 میلیون تن باید در شرایط تحریم که کشور تحریم فولاد هم به طور
همینطوره، بله، فولاد فلزی ها، بله،
شرایط تحریم باید صادر بکنیم. تو اوج صادرات بعد از برجام ما تونستیم 8 میلیون تن صادر بکنیم.
خب
یعنی اصلا امکان نداره ما بتونیم 14 میلیون تن صادر بکنیم. پس چیکار باید کارخونه باید ببنده؟ خب نمیتونه که ببنده یا تعطیل بکنه یا
کاشته.
پس بنابراین نگران این که وقت اگر تمام ضوابط رو برداره، فشارها رو برداره، سهمیه‌ها رو برداره،
خب
نگران باشن که کسی جنسش رو نمیفروشه، اصلا امکان نداره.
حالا یه سوال آقای دکتر، اگر شما نمیتونید صادر کنید، حالا به دلیل سختی شرایط تحریم،
بله،
این عرضه رو چیکار میکنید اگه تو بورس عرضه نکنید؟
خب الان ببین یکی از مشکلات همینه، میگن که شما بیاید عرضه بکنید توی بورس،
خب
اگر نخریدن ما آزادش رو باید صادر کن. کالای صادراتی که خریدار خارجی پشت در بورس نمیشینه که من کالام رو عرضه کنم اگر نخریدن بعد به اون بدم برداره به. امروز جنسی که داره صادر میشه 3 ماه پیش قراردادش بسته شده، برای اینکه تولید کننده خارجی که نیاز به شمشما داره از قبل برنامه‌ریزی میکنه که اون سر موعد معین شمشش به کارخونهش برسه، کارخونه نوردش رو به چرخونه. اینجوری نیست که بگن عرضه بکن اگر نخریدن صادر بکن. باید یه سهمیه بذارن در صادرات. آخه ببین از سال 82 که بورس راه افتاده تا 2 سال پیش همین چرخ میچرخید، تازه تولید ما افزایش پیدا کرده. اصلا نگرانی نیست، مداخله ها هست که کار خراب میکنه.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر صبحانی، شبتون بخیر باشین. شب
بخیر، خدا بخیر.
زنده باشید آقای عشقی نژاد. توضیحات آقای دکتر صبحانی رو شنیدیم. واقعا این نگرانی باید کنار گذاشته بشه که فولادی ها یه زمانی مثل پتروشیمی ها بیان عرضه رو قطعه چکانی کنن. چون توضیحات های دکتر صبحانی، مال من به احترام پیش کسوتی، من سوالات تند و تیزشون نپرسیدم بر این حوزه، اما واقعا چه محدودیتی وجود داره اگر یه وقت فولادی ها بخوان مثلا فکر کنید مثلا بازارهای جهانی را بیفته با ورود واکسن کرونا و اقتصاد دنیا شروع کنه به حرکت کردن، نیاز به فولاد بیشتر شه و اینا هم حالا یا تحریم برطرف شه یا بتونن تحریم‌ها رو کم‌اثر کنن، بتونن صادر کنن، محدودیت عرضه یا سهمیه گذاری عرضه براشون حذف بشه و اینا بگن آقا ما الان بازارهای جهانی خوبه، عرض داریم میاریم وارد کشور می‌کنیم، بیان عرضه صادر کنن، چه محدودیتی براشون وجود داره؟ می‌خوان همین تصمیم بگیرن؟
جناب سخی، اتفاق دیگری که کنار این مطلب هست،
خب
اولا ما هممون امیدواریم که موضوع تحریم ها رفت بشه،
بله،
و قطعا در شرایطی هم که موضوع تحریم ها رفت بشه،
خب
مصوبات و قوانین از گذشته این بوده که اولویت با مصرف داخلی است، باید تقاضای داخلی پاسخ داده بشه به میزان کافی و بعد وارد فاز صادراتی بشه. اما اتفاق اتفاقی که این روزها افتاده در حال آقای سندی اینجا از نزدیک موضوعات رو شاهد هستن. ما شمشمون تبدیل به یک محصول فلزی میشه، بعد تغییر فرم داده میشه، به عنوان آهنگرازه از کشور خارج بشه، باز مقرونه به صرف است براشون با این قیمت ها، به خاطر اینکه این فروش کال، این فروش کالای ما یعنی آهنگرازه از شمش گرونتره.
خب
یعنی وقتی اختلاف قیمت بین قیمت داخلی و قیمت خارجی باشه، این
یعنی میگه اونایی که میخرن ممکنه همچین کاری بکنن؟
ممکن نیست، بعضا داره رخ میده. خب صمدی میتونن دلایل رو به صورت نمونه
پس ما اونایی که میخرن تو پایین دست ممکنه یه همچین تخلفی بکنن یا یه همچین.
ما نکته ای که داریم، ببینید من تو صحبت قبلم هم عرض کرده بودم در بخش های مختلف خبری که آقا اگر قرار واقعا ما بخواهیم این کاهش قیمت رو به دست مصرف کننده نهایی برسونیم، بهتر بود که سازوکاری برای ورود توزیع اون به مصرف کننده نهایی توی این فاز تقسیم کنیم و در نظر بگیریم. ما امروز میدیم، برای مثال میزنم، دوستان این سمت گاهن از من گله میکنن، فقط مثال به بخش لوله و پروفیل، ولی این لوله و پروفیل آیا با ورق با قیمت کف عرضه شده به دست مصرف کننده میرسه؟
خب
بعض شهروندگی جواب خیره، قیمت جهانی میگه 600 دلار، دلار هم امروز اینقدر بوده، زب در کلیه ورقش میکنه، کلیه لوله یا پروفیلش میکنه و در اختیار مصرف کننده میگذاره. پس این کاهش قیمت باعث کاهش قیمت نهایی در اختیار مصرف کننده نشده.
خب
و این نگرانی هست و داره اجرا میشه اگر بخواد ادامه دار باشه، که این وسط برخی از کالاها در قالب شکل شمایل دیگر حتی به عنوان آهن قرازه از کشور خارج بشه و واگذار بشه. و از طرف دیگه ما اولویتمون رو ترسیم کردیم، اولویت مصرف داخلیه. بله آقا میخوایم اینو بالا ببریم، ما داریم میگیم قیمت داره میره بالا، آیا بالا رفته؟ نه، هنوز به اون هم نرسیده. میخوایم همون افزایش عرضه میتونه تا حدودی این رو کنترل کنه، ولی با یک عدد رقم منطقی. من زیاد تمرکزم رو روی بحث عرضه و تقاضا و بورس کالا نگذارم، من باز نگاهمو برمیگردونم بورس اوراق بهادار و سهامدارهایی که اینجا هستن.
اتفاقا خیلی سوال کردن های عشقی نژاد، یعنی بسیاری از این شهروندانمون که سهامدار هستن در بورس، سهامداران خرد هستن، ضرری کردن و فکر میکنم زخمی خوردن که حالا این زخم التیام پیدا نکنه.
دقیقاً.
و ما شبی نیست آقای عشقی نژاد، شبی نیست که موضوع ما اصلا بورس نیست، اصلا سهام نیست، اصلا فولاد نیست، هیچ کدوم اینا نیست. اصلا موضوع چه میدونم حقوق کارگرای تامین اجتماعیه، متناسب سازی و ایناست. باز پیام میدن میگن آقا این بورس به خاک سیاه ما رو نشوند. چیکار باید بکنه این سهامداران خرد؟
حالا داریم اینجا اشاره میکنیم، من وصلش کنم به همین موضوع برنامه امشب.
بله.
بعد در ادامه میتونیم به صورت مفصل راجع به موضوع بورس صحبت کنیم. در خصوص برنامه امشب، بورس در یک مرحله یک افزایش قیمتی رو داشته.
بله.
الان در حال کف‌سازی به اصطلاح خودمون یا اصلاح قیمت‌ها بوده.
خب.
میبینیم تو این شرایط هم یک چنین تصویری باعث میشه که سهم‌های فولادی مجددا یک هفته صف فروش هستن و مجددا از اون دارایی سرمایه گذارانی که به اندازه کافی زیان کرده بودن دو مرتبه 15% 20% دیگه زیان کنن.
خب.
به خاطر و نکته جالب، هنوز فاز اجرا نرفته.
درسته.
ولی خبر موضوع و تصمیمی که من خواهشم از این بوده و البته در ادامهش راه حل دارم که با کارشناسان فنی واقعا مشورت بشه. این کارشناسان که همشون الزاما سهم فولاد ندارن یا همشون الزاما فعال در حوزه صنعت نیستن.
بله.
تحلیل تجزیه و تحلیل اقتصادی موضوع قطعا ما رو میتونه در تصمیم گیری هامون بهتر کمک بکنه. یکی از مباحثی که داشتیم، ما خواهش کردیم از دوستانمون در کمیسیون اقتصادی و دوستان نمایندگان مجلس، همچنین از خود دوستان وزارت سمت خواهش کردیم این موضوع رو با نگاه کارشناسی، نه قرار از پولی رو از جیب مردم برداریم بریزیم به جیب واسطه ها و نه قرار از خدای نکرده کسی که در این صنف هست زیان بکنه یا سود لازم رو نبره.
درست.
با یک نگاه کارشناسی و رابطه کاملا معلوم اقتصادی که خیلی هم پیچیده نیست و به اصطلاح مقدمه یک فعالیت تجاریه، بتونیم یک تصمیم همراه و همسو همگی با هم داشته باشیم، بازار کنترل بشه، منافع سهامدار آسیب نمینه و بازار هم دچار یک چنین تنشایی نشه. این تنش برای بازار ما در هفته گذشته بسیار تنش سنگینی بود.
بله.
و با عرض تاسف بگم ریزش سهم‌های فولادی باعث شد حتی سهم‌هایی که به این صنعت هم وابسته نیستن با توجه به اون پنیکی که در بازار سرمایه وجود داشت ادامه دار بشه و مجدداً شاخص رو به میزان قابل توجه دیگه پایین
بیاره. آقای اشخنجاد همراه ما باشید، تک سوال کوتاه هست شما دارم که در حد کمتر از 30 ثانیه بعد پاسخش رو بدید. آقای صمدی
جانم.
آقای صمدی من سوالی که از آقای اشخنجاد پرسیدم رو از جناب علی می‌پرسم. وقتی فولاد می‌ریزه حوزه‌های دیگه هم دوچار مشکل میشه. یه وقتی تصمیم سیاسیه میگن آقا مثلا یه اتفاقی تو منطقه افتاده طبیعی همه بازارها به هم بریزه، حتی بورس‌های جهانی هم همچین نوساناتی رو دارن، اما اینکه فولاد بریزه پتروشیمی روش اثر بذاره شاید خیلی طبیعی باشه. چرا بانک می‌ریزه؟ چرا
من کاملا طبیعی میگم جناب راسخ.
خب به چه دلیل؟ ببین من به خاطر سهامداران خرد میخوام بگم، چون الان سهامداران خرد میپرسن آقا ما چیکار باید بکنیم بخوای که سیاه نشستیم.
ببین یکی از دلایلی که مثلا اگر برای فولاد اتفاقی میفته بقیه بازار میمیره، بازار میشینه اینطوری با خودش تفسیر میکنه خب. اگر دولت و یا هر بخش دیگه چنین سیاستی رو برای مثلا فولاد میخواد انجام بده قطعا سراغ بقیه صنایع هم میاد، یعنی این دقیقاً رویکردی که تو بازار وجود داره. میگه دولتی که میخواد همین کاری برای صنعت فولاد انجام بده آه. دولتی که بی پول جیبش خالیه پس میاد سراغ بقیه صنایع.
حالا مردم هم همینو میگن، مردم میگن آقا از جیب ما مردم برداشتید.
بله، یعنی میخوام بگم که یعنی این که میگید چرا واکنش نشون میدن دلیلش اینه، میگن یعنی اگر همچین حرکتی همچین کاری برای انجام میشه مردم میگه خب پس اگه سراغ این رفتن پس سراغ مس هم میرن، سراغ پتروشیمی هم میرن.
نه دیگه سراغ پتروشیمی نمیرن آقای صمدی، چون پتروشیمی ها اون نهاد تنظیمگری مقررات رو دارن، انجمنهای عرضه و تقاضا وجود دارن،
ولی نمیتونن روزه بدن. چیزی که تو بازار وجود داره میگن خب. دولتی که جیبش خالیه ازش هر کاری برمیاد.
درسته.
در مورد اون سهامداری من اینو چه خدمتتون عرض می‌کنم، تو صحبت عشق نژادم بود. ما در اقتصادمون یک طبقه جدیدی به وجود اومده به نام سهامداران.
خب.
این سهامداران عمدتاً از نسل جوان مطالبه‌گر و با سواد، این حدی از سواد رو دارن در حوزه مالی و اقتصادی.
درسته.
این نسل به نظر من رمز اصلاحات اقتصادی ایران خواهند بود.
آقای صمدی ببخشید بی‌ادبی عذر میخوام، اینا که میگید رؤیاست. ما چرا امشب داریم نه ببین آقای صمدی ما چرا امشب داریم فولاد داریم
فولاد. من همین مورد فولاد رو میخوام براتون مثال خب. بزنم. در همین مورد درسته. فولاد همین نسل جوان و سهامداری که خدمتتون عرض کردم دو تا بیانیه نوشت، 55,000 امضای مجازی جمع کرد، صداش از طریق شبکه‌های اجتماعی به همه جا رسون. این لغو شدن یا حد به هر حال عقب نشینی وزارت سهام به خاطر مطالبه گری این نسل سهام
خب. همین رو می‌خواستم بپرسم، آیا این عقب نشینی منجر به این خواهد شد که این سهامداران خردی که سوختن دو سر سوختن بتونن برگردن و از اون سهام سوختشون حمایت کنن دفاع کنن و بالا برن؟
این ریزشی که مرداد شروع شده بود خب. فقط مربوط به موضوع فولاد نبود.
خب این تصمیم خب... تشدیدش میکنه.
بله تشدیدش میکنه. خب میگم که اینطوری نیست که مثلا حالا اگر این موضوع رفع شد حتما کل ضرر برمیگرده، اما ببین تو همین مدت که بازار ما داشت ریزش میکرد قیمت فولاد مثلا به 750 دلار رسیده، قیمت مثل 8,200 دلار شده، نفت 56 دلار. میخوام بگم که قیمت جهانی رشد کردن. فقط کافی دولت یه مقدار اعتماد سازی کنه، یه مقدار از این دخالت‌هاش در بازار کنار بکشه، نه تنها دولت‌ها، حتی مجلس. این که مثلا نایب رئیس مجلس میاد میگه قیمت فولاد باید 10,000 تومان بشه، این دخالت علنی از سازوکار بورس کالا. این اگر اینها کنار بشینن احترام بذارن به سازوکارهای بازار سرمایه من فکر می‌کنم
شما خوشبینید که اتفاق میفته دیگه.
من به آینده اقتصاد کشور خوشبینم.
نه 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 من فولاد دارم. من فولاد دارم میگم آقای،
من همون فولاد رو همین
میگم. متشکرم
انشالله.
آقای صمدی عزیز خیلی ممنونم،
همچنین
شب بخیر. آقای عشق نژاد بزرگوار زنده باشید. شما هم مثل آقای صمدی امیدواری، من خواهش میکنم امید واهی ندیم به مردم. آیا معتقدید که این اون چی که امشب گذشت، اون چی که پیش بینی شد، جناب علی فرمودید، پیش از جناب علی های محتشمی پور گفتن، آیا فکر میکنید اون چی که الان دنبالشیم، خود آقای پور ابراهیمی هم عنوان نماینده مجلس دنبالشه، منجر به این بشه که دولت پاشو بکشه از قیمت گذاری دستوری در حوزه فولاد بیرون؟ منجر به این خواهد شد؟
دولت پاش رو انشالله از قیمت گذاری دستوری بیرون خواهد کشید
در حوزه فولاد.
خب اثر اون رو بر سهم‌های فولادی خواهیم دید.
فکر می‌کنید کی بشه همچین اتفاقی؟
من توقعم برای همین هفته است.
همین هفته.
و
خیلی خبر خوبی دارید آقای عشق نژاد.
من توقعم بر اینه. و نکته دیگری را هم که داریم، من یکی از عرضم بود اینجا باید کامل بکنم.
فقط فرصت خیلی کوتاه جلوی
یک روزی یک فردی موقعی که صحبت میکرد حدود 2 میلیون سهامدار بورس بی نفع موضوع بودن، بلا اینکه کل ثروتشون نصف میشد هیچ اتفاقی نمیافتاد، یعنی صداشون به جایی نمیرسید.
درسته.
امروز از بنده مسئول تا حضرت عالی زحمتکش حوزه صدا و خبر و رسانه تا مسئولین کشور باید حواسمون همه باشه که کلامی که لب باز میکنیم برای خروج از دهانمون باید جواب به 60 میلیون، 2/3 مردم رو باید پاسخ.
یعنی ما هفته دیگه اگر شما رو بگیریم خبر خوب به مردم میدید؟
انشالله قبل در حوزه فولاد منو بگیرید خود وزارت سمت با هماهنگی‌هایی که داره انجام میده یکمی مشورت‌هاش رو تکمیل بکنه و یک خبر خوب رو انشالله به فولادسازی ها داده باشه و ما هم بتونیم از سهامدار. ببینید اومدن من توی این خبر و این برنامه شما فقط برای دفاع از منافع سهامدار.
ممنونم.
آرزویی هم ندارم که سهامدار رو تو خونه‌شون میله‌گرد ببرن، فقط آرزو اینه منافع بکنن.
بله ضرر نکنن، حالا منفعت نبردن من نگار خدا ضرر کردن.
خلاص شده رفت. انشالله بتونیم برای مردم سازوکاری رو فراهم بکنیم. این اقتصاد 99 به نظر من شروع یک تحول بزرگ اقتصادی در کشور و نتیجه‌اش برای همه خیر باشه.
خیلی متشکرم آقای عشقی نژاد، نایب رئیس محترم هیئت مدیره بورس تهران. ما حتما هفته دیگه سراغ شما میایم. خداحافظ.
به یاری خدا، شب به شما خوش. خدا نگهدار.
و از همه شما هموطنان ارجمند که امشب چقدر به ما شماتت کردید منو. ما که پرسیدیم چی گفتید دیگه، چرا شماتت میکنید منو؟ حالا سعی میکنیم هفته دیگه 10 روز آینده حتما پیگیری کنیم ببینیم آیا اون چی که گفتن اتفاق افتاد یا نه. ممنونم که ما رو همراهی کردید. از سرکاخم نشیوا صدا بردار بزرگوارمون هم سپاسگزارم که امشب خیلی اذیت شدن سر این تنظیم صدای مهمانان محترم برنامه. شبتون بخیر. ارادتمند شما راسخ.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED در بازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقات.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقات.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا باقات یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
دم عالی، کرم داره کوکوی گرجی، رو ابرایی با بیسکویت پر انرژی، دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کوکوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه. طعم عالی، کرم داره کاکائوی گرجی،
بیسکویت کرم داره کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
جاه 9 دقیقه است. شب آرامی رو برای همه شما عزیزان از رادیو اقتصاد آرزومندیم.
هشتگ خبر.
بلیت هواپیما گران نمی شود. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت افزایش قیمت بلیت هواپیما در دستور کار است که یکی از مهمترین دلایل آن جلوگیری از زمین‌گیر شدن هواپیما هاست، اما فعلاً افزایش نرخ نداریم. مقصود اسعدی سامانی امروز در حاشیه نشست خبری که در فرودگاه مهرآباد برگزار شد درباره نرخ بلیت هواپیما افزود: نرخ واقعی بلیت بیش از رقم‌های اعلام شده است و افزایش نرخ را در دستور کار داریم، اما فعلا با همان نرخنامه پاییز امسال بلیت فروشی انجام می شود.
تحصیلات هم دیپلم ریاضی لیسانس مدیریت بازرگانی.
اون روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
خدایا بی نگاه لطف تو هیچ کار سامان نمی گیرد، نگاهت را از ما دریغ مکن. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که خوب باشید هر جا که هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. همراهان گرامی، در این برنامه از یاد ایام در خدمت یکی دیگر از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی هستیم، یکی از همراهان قدیمی حضرت امام رحمت الله علیه در نهضت انقلاب اسلامی و از فعالان انقلاب اسلامی در سالهای بعد از پیروزی انقلاب، جناب آقای ابوالفضل توکلی بینا مهمان این برنامه از یاد ایام هستن. آقای توکلی بینا سلام بر شما، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. من متولد 1112 هستم، پدر من یزدی بود، محله سبایی است، منتها میاد قم، پدر مادرش بود کنن، مادرم قمی ازدواج میکن. من در 1112 به دنیا اومدم.
در قم یا در یزد؟
در قم.
در قم.
بله.
پدرتون اومدن قم، دیگه ساکن قم شدن.
ساکن شدن، بله. بعد در سال 1124 12 سالم بود که برادرم اینجا تهران کارخونه فن داشت، اومد با فشار به پدرم مادرم خواهد به زور اجازه گرفت منو آورد تهران. من 12 ساله بودم اومدم این میدون سید اسماعیل، سرای حاجی کاخونه قند داشت، همون نزدیک بازار حضرتی و چلتن و اینا. و ابتدا چون من 10 سالگی 2 سال دوازده کار میکردم، چون
قبل از اینکه بیاین تهران،
بله،
در همون قم کار میکردم.
بله، پدر ما حمله دار بود و 46 سفر با قاطر شد و مکه رفته بود. سفرش
یعنی کاروان حج میبردن؟
بله، حداقلش 11 ما بود، گاه هم نمی رسیدن، 2 ساله می شد، 1 سال می مون، سال دیگه می من. ولذا ما 5 تا خواهر و 4 تا 9 تا پدر و مادرمون، 11 تا. مادرمون بنده خدا باید این 10 نفر رو اداره کنه و موزام از ذر مالی کشور خیلی بد بود، بی پولی بود. و من و 2 تا اخوه دیگه می رفتیم کار می کنم. روز 5000 مزد من رفتم کار کردم و شبا می رفتم عکابر. منتها تهران که اومدم 12 سالگی نزدیک مسجد امین‌الدوله بودم. بعد از یه 2 سالی شاید هم 3 سال جذب مسجد امین‌الدوله و اون آشق احمد مجتهدی شاگردم بوده، اون جوان ها درس میداد. حالا که میدونید گاهی اخلاق میگه، خب اونجا جوان بود، سرحال، خوشتیب، خوشقول، خیلی منظم و بچه هارم ارزیابی میکرد، شما، من، دیگران، میگفت به درد این کار میخوری یا نمیخوری. خیلی منظم بود و بچه ها مثلا 2 روز بهت مهلت میداد، اگه نامنظم گفت به درد کار نمیکنه نمیذاشت بکرد. با باید منضبط باشیم، منظم باشیم. هر شب درس از جامع المقدمات حوزه شروع کرد، هر شب یه روایت هم نقل میکرد.
پس شما درس حوزه هم خوندین؟
بله من شاگردی.
تا چه سطحی خوندین؟ تا چه مقطعی؟
سطح و پیش ایشون خوندم،
پیش های مجتهدی.
مجتهدی و رفتیم ثبت نام کردیم. مرحله اول شهید، اول شهید ثانی، اصول فقه رو یه مرحله از من امتحان گرفتم. بعد مرحله بعدی تاریخ و تفسیر رو امتحان گرفتم که قبول شدیم و با همه حوزه علمیه که الان من قبا دارم 400 تا طلبه دانشجو دارم، سطح 2 و 3، و هم مؤسسش منم و اونجا الان 400 تا طلبه دارم.
خب حالا در مورد این حوزه علمیتون هم در ادامه انشاءالله صحبت خواهیم کرد. دو تا نکته رو من بپرسم. یکی این که اشاره کردید که از 10 سالگی وارد بازار کار شدین در قم، 12 سالگی در تهران. یعنی به تعبیری میشه گفت که کار اقتصادی رو از شاگردی کردن شروع کردین. سوالی که مطرح است این که اساساً در کار اقتصادی، در فعالیت اقتصادی، در کسب درآمد، این شاگردی کردن چقدر اهمیت داره؟
ببینید غربی‌ها، تمام غرب اصولاً تجربه رو فوق علم میدونن. این که آدم قدم به قدم اینو بهش مماس میشه، تجربه میکنه. این من یادم نمیره که سازمان حج سال 62 اون تدارکات حج رو من بهده گرفت. خیلی سخت ها، 120,000 زائر داشت. این مدیران 100 تا زائر و 250,000 ریال سعودی از ما پول میگرفتن. یه قرارداد بنوشتن نفر 42,000 تومان هم حق شما هر زائری. و اینا پول در اقتصاد در معنای امانی بود. منتها من چون شورای عالی حج زیارت قانون شورای انقلاب بود، 30 تا عضو داشت، 28 تاش دولتی بودن، 2 تاش بس معتمد باشن از من. یکی من، یکی آقای لولاچیان رو انتخاب کرده بودن که حکم دادن از شورا بود. و من وقتی که از اینجا میرفت، هر سال میرفتم دیگه، یکی از ستادار رو بجنگ میرفتم، بعضی شبات تو گروه میدم هر سورش میکنن و دون از باقا باشو نیاره نرسار. احساسم که اینا پولای زائرین، پولا ها سازمان هرچه. همون سال که بودم تهران، دو تا بازاری های زرنگ و دو تا معاون قوی معاون حج رو آوردم، یکی به این دارم که گفتم پول آزاد در اختیارشون بذارید اینا بریم. یکیشون وقتی برگشت همون خرجی اونا کرده هم اینم کرده، یکیشون 235,000، یکیشون 235,000، یعنی 25,000 نصف، 50% اینا حرام هم هست. میدونید که قرارات اینا یک چلوش حجت میگه. سال بعد واقعی این یکی، بعدم وقتی که جنس عمده بخریم، مثلا گوشت مرغ، گوشت گوزام و عربستان مشکل داشت، ما از بیرون میخریدیم. من اون سال از ترکیه گوش خریدم که پی شکمش رو دنبر بزنیم قرارداد بشه. از فرانسه هم مرغ خریدم. اینا خیلی اختلاف قیمت داره، با اینکه کیلوی 3 تومن از سعودی‌ها سوبسید میدن. یه حاج محمد خندان داریم که این تجار وارسای اسلامی کلام زرنگ و مؤمن و پاک، این تو ستاد ما بود. یک آقای حسینی بود رئیس بانک جده، نامه نوشتم آقای حسینی، آقای محمد خندان معرفه میشه، هر نوع اعتباری در رابطه با حج بخواد باز کنه مجاز. گفتم سعودی‌ها بیارن، وقتی 3 تومن سوسین بره عرش سیل میکنه، شما بخر به نام اون. خب اون سال من یادمه که 2 میلیارد صرفه‌جویی کردم
اون سال.
آره، حالا چه
جوری؟ از همون تجربه هست.
آره، بعدم من چون بچگی کار کارخونه مالی مال دست من بود، تو ازم کار مالی دست من بود. ما بعد از اینکه از حج میمدیم 30 تا حسابدار میگرفتیم، 3 ماه طول میشه سوار روز کنیم، 3 ماه طول میشه. یه زی حساب داشتیم، این زی حساب بهرام علی بود که این اول زی حساب حج بود، بعد ما زی حساب نهاد ریاست جمهوری شد. ما وقتی که اون سال 120,000 زائر داشتیم، اینایی که میان یه سری مدینه بعد، یه سری مدینه قبل، اونایی که مدینه قبل بودن میان میرن جده، میرن بعد از حج. اونایی که مدینه بعدن میان مکه، از مکه میرن مدینه، مکه خالی میشه در معنا. وقتی اینا رفتن صدای زدم بهرام بی بریم بانک ملی جده ببینیم حسابمون چجوریه. بعدم چه کار نجومی میکشیدیم، 120,000 زائر، حالا 1200 تا مدیر گروه بود، چه کار متعدد. من با آقای حسینی گفتم